أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح ومتعتنا به من ضوء النهار وبصرتنا من مطالب الأقباط. بحث درباره تفسیر و شرح دعاء ششم تا جمله هشتم تقدیم شد و اکنون جمله هشتم رو عرض میکنیم. در این جمله امام علیه السلام به خدا عرض میکنن: خدایا تو را سپاس که صبح رو برای ما شکافتی و ما رو از روشنی روز بهره‌مند ساختی، راه طلب رزق و روزی رو به ما نمودی و ما رو از آفات شبانه حفظ کردی. فلقت یعنی شکافتی، اصباح به معنای صبح، و یکی از اسماء الهی فالق الاصباح است، یعنی خدایی که صبح را می شکافد. علت این که این واژه و این اصطلاح رو درباره طلوع روز به کار بردن، چون شکل طلوع صبح مثل این است که گریبان ظلمت رو و شب رو بدرند و از گریبان شب و ظلمت شب چهره صبح و روز طلوع میکنه. به این لحاظ از اون تعبیر به فلق شده. امام علیه السلام به خدا عرض میکنن این انفلاق و شکافتن شب و طلوع و ظهور صبح که نعمت عظیمی است برای ما بندگان، به خدا حمد و سپاس تقدیم میکنن و به خدا عرض میکنن لک الحمد بر این نعمت. در صبحگاهان انسان به سوی کار و تلاش حرکت میکنه، زندگی روح و نشاط دیگری میگیره. از این روز که خود طلوع صبح از نعمتهای الهی است که امام در بعض از جملاتی که در این دعا آمده به برخی از اون نعمتها و آثار روز اشاره دارند. به خدا عرض میکنن و متعتنا بهی من ضوء النهار، پروردگارا در پرتو نور روز به ما متاع دادی. متعتنا یعنی متاع دادی به ما، بهی یعنی در پرتو طلوع صبح، من ضوء النهار از نور روز. متاع اسم چیزی است که به اون نفع میبره انسان. انسان به برکت نور مخلوقات رو میبینه، راه ها رو مشاهده میکنه، ضررها، شرها، خطرات رو تشخیص میده، از اونها خودش رو حفظ میکنه. و لذا امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن و بصرتنا من مطالب الاقوات، به برکت طلوع صبح تو راه طلب روزی رو به ما نمودی. انسان در شب خیلی امکان براش نیست طلب رزق و روزی الا شغلهای مخصوصی، اونم در حد ضرورت، و الا جای انکار و شبهه نیست که روزها برای انجام کار از نظر روحی و روانی و جسمی و فضا و جو و اینها، روزها آمادگی بیشتری برای این کار هست. هرچند الان با پیشرفت صنعت و پیدایش برق و تأمین نور و جهات دیگر تا حدودی مشکل شب کار کردن رو برطرف کردن، ولی در این حال اون چه که با فطرت انسان و طبیعت سازگار هست روز کار کردن و شب استراحت کردن، مگر شغلهای ضروری که اونها حسابشون جداست. بسرتنا من مطالب الاقوات، خدایا تو راه طلب رو به ما، طلب روزی رو به ما نمودی. و از اینجا مشخص میشه که چقدر طلب روزی حلال اهمیت داره در فرهنگ اسلام. بسرتنا یعنی اوضحتنا، یعنی واضح کردی بر ما. مطالب جمع مطلب که یا مصدر یا اسم مکانه، به معنی موضع طلب، که تو راه های طلب روزی رو به ما نشان دادی. قوت که اقوات جمعش هست، اونچه که انسان به واسطه او رمق میگیره، نیرو میگیره. در قرآن در باب روزی میفرماید که ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، ما امکانات دادیم به شما در این زمین، قدرت دادیم و قرار دادیم در این زمین، معیشت و زندگی شما و روزی شما در این زمین. معایش یعنی زندگی شما در این زمین هست. منتها قلیلا ما تشکرون در سوره اعراف آیه 10 خدا می فرماید کمن کسانی که شکر این نعمت رو به جای آورن. و همچنین در باب تلاش برای روزی، در تعقیب نماز عشا که بعد از هر نمازی مستحب به انسان مقداری دعا بخونه که بهش میگن تعقیبات، تسبیحات فاطمه زهرا، دعاها، درش میگن تعقیبات بعد از هر نماز. و هر نمازی تعقیب خاصی داره غیر از اون تعقیبات مشترکی که بعد از هر نمازی میشه خون، یه سری تعقیبات خاص هم داره. در کتاب شریف مفاتیح بعد از نماز عشاء چنین تعقیبی ذکر شده، دعا مفصل، من یه جملهشو عرض میکنم. به خدا عرض میکنیم اللهم انه لیس لی علم بموضع رزقی و انما اطلبه بخطرات تخطر على قلبی، یعنی خدایا من نمیدونم کجا رزق و روزی من رو قرار دادی، ولی خب حال طبق سنت باید تلاش کنم، حرکت کنم، منم راه میفتم، ولی این تلاش من به خطرات تخطر على قلبی، یعنی اون خطورات و گمانهایی است که به قلبم خطور میکنه، من بر اساس اونها حرکت میکنم. مثلا کسی که جنس میفروشد به شخص دیگری، گمان میکنه که این مشتری خوبی است، یا انسان به محلی میره برای تجارت، برای کسب، برای خرید، گمانش این است که اونجا جنس خوبی هست. اینا همش گمانهاست، بعضی وقتا هم خراب در میاد. پس بنابراین ما که تلاش میکنیم، کار میکنیم، این حرکت ما بر اساس اینه که فکر میکنیم مثلا حالا روزی ما در فلان جاست، ممکنه در جای دیگری باشه که اصلا ما گمانش رو هم و حدسش رو هم نمیزدیم. بعد به خدا در این تعقیبات نماز عشا در این دعا عرض میکنیم وجعل یا رب رزقک لی واسعا و مطلبه سهلا و مأخذه قریبا، خدایا قرار بده رزقت را برای من واسع و راه یافتن او رو آسان و مأخذ و منبع او رو برای من نزدیک قرار بده. چون واقعش اینه گاهی وقتا انسان برای طلب روزی باید مسافت بسیار طولانی رو طی کنه تا روزیش رو پیدا کنه، و این خودش ثواب داره، ولی در این حال شکی نیست انسان وقتی نزدیک باشه به محل کارش، به محل درآمدش از نظر منزل و سکنا و محل درآمد نزدیک هم باشن، این خودش یک نعمتی است برای انسان. خب برگردیم به دعای ششم و جمله هشتم بقیهش رو تفسیر کنیم. امام علیه السلام به خدا عرض میکنن و وقیتنا فیه من طوارق الافات، خدایا یکی دیگه از ویژگی ها و آثار و برکات صبح این است که تو ما رو از آفات شبانه حفظ کردی. شب که میشه معمولاً شرور و آفات و خطرات در کمین انسانن. حالا بعضیش طبیعی هست، مثلا فرض بفرمایید که شما وقتی شب حرکت میکنید، چشم اونگونه ای که روز دید داره و دست اندازها و چاله ها و گودال ها و بلندی ها و اینها رو انسان احساس میکنه، در شب اون احساس رو نداره و اون دید رو و اون تشخیص رو نداره. بعضی حوادث دیگه هستن، افراد شرور، خائن، دزد، معمولا شبها بیشتر به این کار زشت و گناهشون میپردازن. و همچنین بعضی حیوانات و حشرات شب از لانه ها و به اصطلاح سوراخ های خود بیرون میان و باعث میشن بعضی ها اذیت و آزار میبرن از ناحیه اونها. این است که شب یه همچین حالتی داره، ولی وقتی روز میشه نه دیگه، اون جو شرور و آفات افت میکنه. امام سجاد به خدا عرض میکنن با طلوع روز تو حفظ کردی ما رو از آفات شبانه، از مصیبت ها، رنج ها، گرفتاری هایی که ممکن بود شب پیش بیاد، تو ما رو حفظ کردی. توارق جمع تارقه به معنی حادثه و معمولا حادثه بد مثلا آفت و اینها رو میگن. خب جمله نهم، اصبحنا و اصبحت الاشیاء کلها به جملتها لک تا آخر. در این جمله نهم امام به خدا عرض میکنن ما و همه چیز صبح کردیم در حالی که همه ملک توییم، آسمان و زمین و آنچه در این دو پراکنده ساختی، چه ساکنن یا متحرکن، چه ایستادن یا حرکت میکنن دو روندن، هر چه در هوا برآمده یا زیر خاک پنهانه، همه و همه ملک تو هستیم. اصبحنا یعنی داخل در صبح شدیم، و اصبحت الاشیاء یعنی روز آمد و اشیاء همشون وقتی روز میاد همه داخل در روز میشن. کلها به جملتها لک، همشون مجموعا تمام ملک تو هستن. دقت میکنید اشیاء یعنی همه چیز، و کلها باز تأکید میکنه به جملتها، باز تأکید بعد از تأکید. امام میخوان تا اون حدی که مثلا در قالب این الفاظ میگنجد این معنا رو تثبیت کنن که هیچ چیز در این عالم، نه به خاطر بزرگیش، نه به خاطر کوچیکیش، به خاطر دوری یا نزدیکی مثلا، اینا هیچ کدوم از ملکیت حق تعالی و سلطنت و قدرت او خارج نیستن. این مثل حکومت‌های دیگه و سلطنت‌های دیگر نیست که مرکز قدرت پایتخت در جایی است، رئیس جمهور، پادشاه، فرمانده در اونجا مستقره، بعضی ها نزدیکن به او، بعضی ها دورن. او از نزدیک ها خوب خبر داره، نسبت به دورها یه مقداری کمتر اطلاع داره، این طبیعی بشره. اما حق تعالی چنین نیست، همه اشیا همه تحت قدرت او هستن، هیچ چیز از تحت قدرت او خارج نیست. بعد امام علیه السلام برای بخشی از این اشیایی که میفرمان همه در اختیار تو هستن، براشون نمونه های کلی بیان میکنن. سماها و ارضها، آسمان، آسمان از میان این اشیاء، ارض و زمین، اینا همه در اختیار تو هست. و ما بسست فی کل واحد منهما، آنچه که پخش کردی و متفرق کردی در هر یک از آسمان و زمین، اینا همه ملک تو هست. حالا ساکن و هو و متحرک، و این موجوداتی که در آسمان و زمینن، چه ساکنشون چه متحرکشون. ساکن مثلا در زمین مثل سنگ ها، کوه ها، در آسمان مثل فرشتگانی که فقط رکوع میکنن و هیچ کاری دیگه دارن، بعضی ها سجده، هیچ کاری دیگه. بعضی از اینا گمارده شدن بر جای معینی و از اونجا حق حرکت کردن ندارن. خب این در آسمان ها ساکنشون. و متحرکه یعنی چه در آسمان چه در زمین، اونها که متحرکن. در زمین مثل حیوانات، حالا حیوانات صامت باشن مثل چارپایان، یا ناطق باشن مثل انسان، اینها متحرک های زمین هستن. ساکنان در زمین، متحرک های در زمین، انسان ها عرض کردیم، ساکناش هم که مثل سنگ و اینها، چه اونها که مقیم هستن، مقیمه و شاخصه، مقیم مثل درخت ها مثلا، شاخص مثل هوا، ابر از یه منطقه به منطقه دیگه منتقل میشن. و ما علا فی الهوا، آنچه که بالا رفت در آسمان، مثل پرنده ها. و ما کن تحت الثرا، آنچه که در خاک نمناک زمین مسکن و معوا داره، مثل کرم ها، حشرات که در دل، تمام اینها که در دل خاک هستن چه در آسمان، همه اینا همه صبح کردیم در حالی که به جملتها لک همه مال تو هستند. جمله دهم. در این جمله امام بیان میکنن اسبحنا فی قبضتک یحوینا ملکک و سلطانک و تزمنا و تزمنا مشیتک الی آخر. در جمله دهم امام به خدا عرض میکنن خدایا همه ما در پنجه قدرت تو ایم و ملک و قدرت تو ما رو فرو گرفته و مشیت تو ما رو به هم پیوسته، دست در هر کار داریم به فرمان تو داریم، تصرف اگر در هر کجا میکنیم به تدبیر تو هست. اصبحنا فی قبضتک، ما صبح کردیم در پنجه قدرت تو. قبضه اون دست رو میگن، این کنایه از شدت احاطه خدا نسبت به ما و همه موجودات. چطور اگر من و شما یه چیزی تو دستمون باشه، تسبیحی مثلا، مهرهی، هر رقم بخوایم میچرخونیمش، به هر طرف بخوایم حرکتش میدیم، هر کاری بخوایم با او انجام میدیم، همه هستی به همین راحتی و با همین سهولت در تحت قدرت خدا، بلکه بیشتر و بهتر. هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه مانع و دافع حق تعالی بشه در تصرفات او. یحوینا ملکک و سلطانک، فرا گرفته ما رو فرمان روایی و قدرت تو. و تزمنا و تزمنا مشیتک، گرد می آورد ما را اراده و مشیت تو. تزمنا یعنی گرد می آورد ما را، مشیتک یعنی مشیت و خواست و اراده تو. در تشبیه اگر بخوایم عرض کنیم، از حیث تشبیه، اراده حق تعالی مثل یک آهنرباست. آهنربا وقتی به براده های آهن نزدیک میشه، همه براده ها رو گرد خودش جمع میکنه و یک طیف تشکیل میده. امام علیه السلام به خدا عرض میکنن که تزمنا مشیتک، ما رو گرد آورده اراده، همه هستی، همه ما به برکت مشیت تو و جاذبه او همه گرد هم جمع شدیم. این جاذبه حق تعالی هستی رو سر پا نگه داشته و به اراده خدا همه به هم زمیمه هستن، گرد هم هستن. بعد این جمله‌ای که امام به خدا عرض کردن تزمنا مشیتک، بعد به خدا عرض میکنن و نتصرف عن امرک و نتقلب فی تدبیرک. خب وقتی همه در اختیار خدا هستیم، تحت سلطنت و حکومت او هستیم، همه به اراده او گرد هم آمده ایم و جمع شدیم، این سوال یه ابهامی تو ذهن میاد. پس بنابراین ما دیگه از خودمون هیچ اختیاری نداریم، در حالی که این دیگه ضروری و بدیهی است که بشر اختیار داره، میتونه کار زشت بکنه، میتونه کار خوب بکنه، میتونه رشد کنه، میتونه سقوط کنه، میتونه عادل باشه، میتونه فاسق و ظالم باشه، میتونه در راه کار خیر باشه، میتونه در راه کار شر باشه. پس این چه معنا میدهد؟ امام علیه السلام با این جمله و نتصرف عن امرک و نتقلب فی تدبیرک میخوان بفرمان منافاتی نداره، ما از یک سو تحت قبضه و قدرت حق تعالی باشیم، از سوی دیگر اختیار هم داشته باشیم. چگونه؟ به این شکل که خدای تعالی ما رو اختیار داد، به ما انتخاب داد، یعنی خود این انتخابی هم که ما الان میکنیم و اختیاری هم که داریم و تصرفاتی که انجام میدیم، اون هم به خاطر اعطاء این توان از طرف خدا به ماست. و الا اگر او این قدرت به ما نمیداد، ما میشدیم مثل کوه، میشدیم مثل درخت، هیچ اختیاری از خودمون، هیچ انتخابی نداشتیم. ولی خدای تعالی این حالت رو به ما داد و به کوه نداد، به دریاها نداد، و این مقام بس عظیمی است. منتها یه نکته هست که ما باید از این سوء استفاده نکنیم. این مثل این میماند که شما شاگردتان را یا فرزندتان را در دیدگاه خودتون قرار میدید، میگید همینجا بازی کن، همینجا کار کن، من میبینم، من تو رو مشاهده میکنم، و یا مثلا تمرین شنا میدید فرزندتون یا کسی دیگر رو، او رو رها میکنید در آب، میگید شنا کن، دست و پا بزن، در این حال خودتون هم کنترل دارید، یعنی در عینی که اون دست و پا میزنه و حرکت میکنه و اختیار داره به هر سمت و سویی که میخواد حرکت کنه، در این حال این اختیار رو شما بهش دادید، ولی یه لحظه این فرزندتون رو میگیرید از آب میکشید بیرون، یا از اون زمینی که داره بازی میکنه میگیریدش میاریدش کنار. پس بنابراین این انتخاب او، اختیار او، منافات نداره که در این حال زیر سلطه و قدرت و نظر کسی دیگری باشه. پس و نتقلب فی تدبیرک، نتقلب یعنی از حالی به حال دیگر منتقل شدن، یعنی این تصرف ما، این نقل و انتقالات ما همه به سبب تدبیر توست. بعد به خدا عرض میکنن در جمله 11 هم، لیس لنا من الامر الا ما قضیت ولا من الخیر الا ما اعطیت، خدایا هیچ کار نتوانیم مگر فرمان تو باشد و هیچ خیر به ما نرسد مگر تو بخشیده باشی. خب با توضیحاتی که عرض کردیم معنی این جمله هم روشنه. به عبارت دیگر یعنی خدایا هیچ نفعی به ما نمیرسه مگر به قضا و حکم تو، و هیچ خیری هم حاصل نمیشه مگر تو عطا کنی. و پر واضحه که حق تعالی در این هستی قوانینی حاکم کرده و ما رو هم اختیار داده که در چارچوب این قوانین حرکت کنیم. اختیارات ما در چارچوب قضا و حکم الهی است، نه مجزا و جدای از اون. لذا ما بعضی کارها رو هم امکان نداره انجام بدیم، در اون محدودهی که امکان داره خدا به ما اختیار داده، در اون محدوده از ما تکلیف خواسته و ما هم با امر خدا کارهایی رو که باید انجام بدیم. خب امام تا اینجا در صدد بیان نهایت ذلت انسان و همه موجودات در برابر حق تعالی بودند، و امام با بیانی بسیار رسا و شیوا این معنا رو بیان کردن که انسان این جور در تحت قدرت حق تعالی است، اگرم یه اختیارکی در این هستی داره، اما باز این اختیار رو حق تعالی به او داده. و حالا که این معانی رو بیان کردن، وارد میشن در این که خب ما داشتیم درباره صبح صحبت میکردیم، طلوع صبح، خواص صبح، حالا به خدا عرض میکنن خدایا و هذا یوم حادث جدید و هو علینا شاهد عتید، خدایا این روزی است نو و تازه و گواهی آماده بر اعمال، اگر نیکوکار باشیم ستایش کنان ما را بدرود گوید، و اگر بد کنیم ما را نکوهش میکنه و از ما جدا میشه. امام در این جمله بسیار روشن و گویا از یکی از شاهدها و گواهان اعمال ما یاد میکنن. میدانید که ما بر کارهایی که میکنیم گواهها و شاهدهای مختلفی داریم، بعضی از اونها رو میبینیم و حس میکنیم، بعضی از اونها رو میبینیم و حس هم میکنیم، منتها درک نمی کنیم به لحاظ این که مرتب با ما تماس دارن، بعضی از اونها رو که نه حس می کنیم و نه به این شکلی که بر ما می گذره با این حالت غفلت درک هم نمی کنیم مگر متنبه بشیم. مثلا دو فرشتهی که مراقب ما هستن، الان نه می بینیمشون نه حس می کنیم مگر این که با چشم معنا و دل و ادله و برهان و خطاباتی که در قرآن و روایات اومده مؤمن بشیم به او و احساسش کنیم از حیث ایمانی و معنوی. یکی دیگه از شاهدها مکانها هستن، مکانها برای ما شهادت میدن، و لذا میفرمان وقتی در یک مسجد میری برای نماز در جاهای مختلف مسجد نماز بخون، چون جاهای مختلف به نفع تو شهادت میدن روز قیامت. یکی هم همین روزها هستن که امام در اینجا بیان میکنن، و هذا یوم حادث جدید، این یک روز جدیدی است که از جلوی ما سپری میشه، و ضمناً و هو علینا شاهد عتید، این روز برای ما گواهی است آماده، شاهد عتید بر ما شاهد آماده است که هر کار ما میکنین او ثبت و ضبط میکنه، در حافظهش به قول خودمون میسپره. اگر معصیت کار و باطل کار و فاسد کار باشیم ما رو مذمت میکنه و از ما خداحافظی میکنه. حالا خداحافظی که تعبیر بنده است، ولی خلاصه با ناراحتی از ما جدا میشه. ولی اگر چنانچه خوب باشیم و هنگام خداحافظی با خیر و خوشی از ما جدا میشه. در روایتی است که در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ خرم‌آملی در باب جهاد و نفس آورده اند، کتاب جهاد و نفسشون آوردن، اونجا روایت از امام صادق نقل کردن که امام صادق فرمود یبن آدم ان النهار اذا جاء قال یبن آدم اعمل فی یومک هذا خیرا. روز وقتی می آید به انسان میگه پسر آدم در امروز کار خوب انجام بده. اشهد لک به عند ربک یوم القیامه، چون من شهادت میدم به نفع تو درباره تو به کاری که امروز انجام دادی در نزد پروردگار شهادت خواهم داد. و ضمناً این رو هم بدون فانی لم آتک فی ما مضا ولا آتک فی ما بقی، من نه قبلا پیش تو آمده بودم و نه بعدا خواهم اومد، فقط امروز میام و دیگه میرم. فاذا جاء اللیل قال مثل ذلک، وقتی شب بیاد شبم عین همین حرف را و همین کلام رو دارد. در روایت دیگر باز در همین کتاب وسائل شیعه امام صادق علیه السلام فرمودند ما من یوم یعتی علی ابن آدم، هیچ روزی نیست که بر فرزند آدم بیاد الا قال له ذلک اليوم، الا اینکه اون روز با انسان چنین سخن میگه یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید، من روز جدیدی هستم و ضمناً بر تو گواه و شاهد هم هستم. ففعل فی خیرا و اعمل فی خیرا، در من کار خیر انجام بده، کار نیک انجام بده. اشهد لک یوم القیامه، من روز قیامت برای تو شهادت میدم. فانک لن ترانی بعدها ابدا، و تو دیگه هرگز مرا نخواهی دید. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم راستی چقدر این شاهد مهم و در زندگی ما دارای نقش هست، منتها متاسفانه ما خیلی بهش توجه نداریم، به این شب و روز. این شب و روز یه شاهدی هستن که میتونن تا عمق زندگی و زوایای زندگی ما هم بیان. بعضی کسا ممکنه شاهد اعمال ما باشن ولی ما در جای مخفی بشیم اونها ما رو نبینن، مثل یه کسی ما رو تعقیب میکنه یا کسی ناظر بر اعمال ماست، ما در جایی بریم خودمون رو مخفی کنیم که اون ما رو نبینه و چه میکنیم. اما شب و روز چنین نیستن، در اعماق زندگی ما و زوایای زندگی ما حضور دارن در سر و آشکار، و اگه بخوان یه وقتی شهادت بدن پیش خدا از کارهایی که ما انجام دادیم خیلی دشوار میشه. فلذا امام سجاد با اون عظمت و مقامشون برای چاره جویی از چنین مسئله ای اولا متوسل میشن به صلوات بر محمد و آل محمد، و در جمله 13 هم به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله، خدایا درود بفرست بر محمد و آلش. هم ادب دعا این است که ما بر پیامبر و اهل بیت او درود و سلام بفرستیم، و هم ضمناً مایه استجابت دعاست، بخشش گناهانه. به خدا عرض میکنن که خدایا ورزقنا حسن مصاحبته، خدایا به ما روزی کن با این روز خوب برخورد کنیم، خوب مصاحبی باشیم. و عصمنا من سوء مفارقته، خدایا ما رو حفظ کن از بدرفتاری با روز. خب بدرفتاری با روز به چه شکل است؟ به ارتکاب جریرتن، به انجام دادن گناه، قتل، هر معصیتی، او اقتراف صغیرتن او کبیره، مبتلا شدن به گناه صغیره و کبیره. خب حسن مصاحبت با روز به چه شکل است؟ به این شکلی که ما اطاعت خدا کنیم، معصیت نکنیم، ما به لحاظ دید ضعیف و کوتاهی که داریم اصلا شب و روز رو مصاحب نمیدونیم، اونا رو رفیق خودمون نمیدونیم. ما اگه کسی با ما سلام و احوالپرسی و کنار ما باشه میگیم خب این رفیق ما بود، مصاحب ما بود، با هم نشستیم و برخاست، در حالی که اولیاء خدا شب و روز، مکانها، اجسام، اشیا، اینا همه رو مصاحب خودشون میدونن، ولذا حریم نگه میدارن و از خدا میخوان که حسن رفتار و سلوک عنایت کند به اونها و نکنه بد رفتاری کنن، و از خدا میخوان که ورزقنا حسن مصاحبته، خوب مصاحبت کنیم با روز و ما رو حفظ کن خدا یا از بد رفتاری و بد جدا شدن از این روز، من سوء مفارقته، خدایا نکنه ما بد جدا بشیم در حالی که از روز جدا میشیم با گناه و آلودگی جدا شده باشیم، بر ارتکاب جریرتن با کارهای زشت یا ارتکاب گناهان صغیره. حالا چند جمله‌ای در باب این که گناه صغیره چیه یا گناه کبیره چیه عرض کنیم و بحث این جلسه رو تمام کنیم. اجمالاً تعبیری است و اصطلاحی است که از قرآن و روایات گرفته شده که گناهان بر دو قسم هستند، گناهان کبیره و گناهان صغیره. مثلا در سوره نساء آیه 31 چنین آمده: ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما اجتناب کنید گناهان بزرگ رو، ما اون سیئات رو، گناهان دیگر رو از شما چشم‌پوشی میکنیم، میپوشونیم. که از این آیه استفاده میشه ما دو رقم گناه داریم، کبائر و سیئات، که حالا کبائر گناهان بزرگ، سیئات مراد گناهان کوچک باشه. در سوره نجم آیه 32 به جای سیئه تعبیر به لمم شده، یعنی گناهان کوچک، کارهای کوچک. در سوره کهف آیه 49 نسبت به اون کتاب اعمال و نامه اعمال ما که روز قیامت گشوده میشه و خودمون و دیگران میبینیم او رو، از روی تعجب انسان میگه مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چه رقم کتابیه، هر چیزی چه صغیر چه کبیر درش نوشته شده، که خب بعضی گناهان کوچک یا بزرگ. حالا نسبت به این که ملاک تشخیص بین صغیر و کبیره چیه، نظرات مختلفی هست. بعضی ها میگن این دو، یعنی گناه کبیر و صغیر، از امور نسبی هستن، یعنی وقتی شما دو چیز رو کنار هم میگذارید با هم مقایسه میکنید، خب طبعا میگید این کوچک است، اون بزرگ است. خود گناهان هم همینجورن، بعضی گناهان رو مثلا شما کنار هم که بگذارید، بعضی ها بدن، بعضی ها بدترن. مثلا آدم کشی، قتل خیلی بده. حالا اگه مثلا فرض کنیم شما با مشت به پشت یه آدمی آهسته بزنید، اینم کار بدیه، اما هیچ وقت این دوتا مثل هم نیستن. شراب خوردن، قمار کردن، عرض کنم خیلی بده. حالا اگه مثلا فرض کنیم انسان یه سنگم به شیشه ماشینی زد، اینم کار بدیه، ولی خب اینا مثل هم نیستن. بنابراین یک گناه میتونه در مقایسه با گناه دیگر کوچک باشه، ولی همین گناه با گناه پایین تر از خودش باز کبیره بشه. در قرآن سیاق آیات یه جوریه که البته این نسبیت رو نمیرسونه، چون که پرهیز از یکی رو موجب بخشودگی دیگر قرار میده، ولی در این حال در عرف خودمان چنین تشبیهی و چنین معنایی که عرض کردم میتونه گویای این مطلب باشه. ملاک دیگری که برای تشخیص گناه صغیر از کبیر داده شده این است که فرمودن هر گناهی که در قرآن بهش وعده عذاب داده شده او گناه کبیر است. در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 473 از امام رضا علیه السلام در ضمن قول خدای تعالی و تفسیر این قول که در سوره نساء آیه 31 ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، امام رضا فرمودن من اجتنب ما اوعد الله علیه النار، هر کس اجتناب کند از اون گناهانی که خدا بهش وعده عذاب داده، اگر اجتناب کند، اذا کان مؤمنا، اگر در اثر این گناه ایمانش رو انسان از دست نداده باشه، کفر عنه سیئاته، پوشانده میشه بر او، یا خدا میپوشوند بر او سیئات چنین آدمی رو، که منظور از سیئات گناهان کوچکه. خب حالا یه سری روایاتی داریم در اینجا که چه گناهی کبیر است چه گناهی صغیر است. ما در ضمن یک جمع‌بندی مجموعه اینها رو تقدیمتون میکنیم. نتیجه این روایات و بعضی از مطالبی که عرض کردیم و بعضی از مطالبی که عرض نکردیم اما در روایات آمده، به خاطر کمی فرصت اونها رو فرصت نیست عرض کنیم، عرض میکنم که در چند مورد ممکنه گناه صغیر تبدیل به کبیره بشه. یک، با اصرار، یعنی گناه صغیره یه بار انجام میشه بهش میگن صغیره، اما اگر تکرار شد و دیگه میشه کبیره. مثل نگاه به نامحرم کردن، یه نفر آدم نگاه کرد گناه صغیره است، بده، ولی اگه تکرار کرد ادامه داد این رو، میشه کبیره. دوم، تحقیر ذنوب، یعنی آدم گناه رو کوچک شمردن. در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین در ضمن کلمات قصارشون فرمودن اشد الذنوب مستهان بهی صاحبو، شدیدترین گناهان اون است که انسان نسبت به او سهلنگار باشه، او رو سبک بشموره، میگه چیزی نیستی. سوم، اگر انسان گناه صغیره انجام داده اما این رو به عنوان طغیان، به عنوان سرکشی و تکبر در برابر خدا انجام بده. در قرآن در سوره نازعات آیه 37 تا 39 فرمود فاما من طغى، کسی که طغیان کند و آثر الحیات الدنیا و زندگی دنیا رو برگزیند فان الجحیم هی المأوى، وقتی که جهنم جایگاه اوست، که گناه شکل طغیان به خود بگیره. چهارم، که گناه صغیره به کبیره تبدیل میشه، در صورتی است که شخصی یک موقعیت مهم اجتماعی داشته باشه که در اثر گناه ایشون دیگران هم به گناه بیفتن، در واقع کار او باعث الگو گرفتن دیگران میشه، اینم میشه گناه کبیره. در قرآن نسبت به همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا، سوره احزاب آیه 30. خانم های پیغمبر، بانوان رسول خدا، توجه داشته باشید، هر کدوم از شما کار زشتی انجام بدن خدا دو برابر عذابشون میکنه، و این برای خدا آسانه، به خاطر اینکه شما به علت وابستگیتون با رسول خدا باید تحفظ بیشتری داشته باشید، خودتون رو بهتر نگه دارید، شما الگو هستید. مردم میگن اگه واقعا این رسول الله حقه، چرا خانماش توجه نمی کنن؟ چرا همسرانش دقت نمی کنن؟ این است که شما الگو هستید، اگه کار خیر کنید، البته اینها پاداششون زیاده، کار بد کنن دو برابر عذاب میشن. پنجم، در صورتی گناه صغیره تبدیل به کبیره میشه که انسان از انجام گناهش خوشنود باشه، به اون افتخار کنه. در روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من از نب زنبم و هو زاحک دخل النار و هو باک، هر کس گناهی رو انجام بده در حالی که میخنده و خوشنود از این کاری که کرده، داخل آتش میشه در حالی که گریان است. پس خود این خوشحالی از انجام گناه یکی از عواملی است که گناه اگر صغیره هم باشه تبدیلش میکنه به کبیره. ششم، در صورتی که انسان گناه صغیره انجام میده و بعد خدا به سرعت انسان رو عذاب نمیکنه، آدم اینجوری مطمئن بشه، اینجوری باور کنه که معلوم میشه خدا از این کار من راضی بود، از این گناه من راضی بود، و خودش رو دیگه مسون از عذاب خدا ببینه. اینم خیلی بده. انسان وقتی کار زشت میکنه خوبه که منفعل بشه، شرمنده، سرفکنده باشه، اما سرفراز باشه و ضمناً دیگه خب معلوم میشه از اینکه خدا چشم ما رو کور نکرد از اینکه نگاه به نامحرم کردیم، معلوم میشه خدا از نگاه به نامحرم کردن بدش نمیاد. در قرآن دارد که در سوره مجادله آیه 8 درباره نجوای منافقین با یهودیا علیه مؤمنا با هم دیگه اینجوری نجوا میکردن و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله بما نقول، میگفتن اگه واقعا ماها که منافقین با شما یهودیا سر گوشی با هم حرف میزنیم و علیه مسلمون ها توطئه میکنیم، اگه واقعا خدا ناخشنود بود چرا عذابمون نمیکنه؟ چرا پس همین الان ما رو مؤاخذه نمیکنه؟ و یقولون فی انفسهم، پیش خودشون میگفتن لولا یعذبون الله بما نقول، چرا خدا ما رو عذاب نمیکنه به آن چیزی که میگیم؟ و قرآن میگه حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر، اینا یقینا آتش جهنم رو خواهند چشید و بد جایگاهی است. پس بنابراین شش عامل ممکن است گناهان رو هرچند صغیره هستند تبدیلش کنه به کبیره. خب یه بار دیگه جمله امام سجاد رو ترجمه کنیم و بحثمون تمام. جمله چندم بودیم؟ 13. امام سجاد به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله ورزقنا حسن مصاحبته، خدایا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد به ما روزی کن که با این روزی که آمده خوب مصاحبت کنیم. و عصمنا من سوء مفارقته، خدایا وقتی از این روز جدا میشیم و میره ما باهش بدرفتاری نکرده باشیم، که بدرفتاری به چه چیز باشد؟ به ارتکاب جریرتن گناهی کرده باشیم، مثل قتل، مثل دزدی، امثال ذالک، او اقتراف صغیرتن او کبیره، یا فرو رفتن در گناه کوچک یا بزرگ، که در این باره اجمالا توضیحاتی عرض کردیم. خدایا به حق محمد و آل محمد ماها رو در روزهایمان و شبهایمان بهترین مصاحب و بهترین بندگان قرار بده و این شاهدهای خودت را به نفع ما بر اعمال خیر ما شاهد و گواه قرار بده و ما را از کارهای زشت در روزها و شبهایمان محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.